صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به ادامه مثل سامری نیکو در باب 10 لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه نیز همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 10 لوقا آیات 25 تا 37 چنین می‌فرماید:
حکایت سامری نیکو. ناگاه یکی از فقها برخواسته از روی امتحان به وی گفت: ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاودانی گردم؟ به وی گفت: در تورات چه نوشته شده است و چگونه می‌خوانی؟ جواب داده گفت: این که خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود. گفت: نیکو جواب گفتی، چنین بکن که خواهی زیست. لکن او چون خواست خود را عادل نماید، به عیسی گفت: و همسایه من کیست؟ عیسی در جواب وی گفت: مردی از اورشلیم به سوی اریها می رفت، به دستهای دزدان افتاد و او را برهنه کرده مجروح ساختند و او را نیم مرده واگذارده برفتند. اتفاقا کاهنی از آن راه می آمد، چون او را بدید از کناری دیگر رفت. همچنین شخصی لاوی نیز از آنجا عبور کرده نزدیک آمد و بر او نگریسته از کناره دیگر برفت. لکن شخص سامری که مسافر بود نزد وی آمد، چون او را بدید دلش بر وی بسوخت. پس پیش آمده بر زخمهای او روغن و شراب ریخته، آنها را بست و او را بر مرکب خود سوار کرده به کاروانسرایی رسانید و خدمت او کرد. بامدادان چون روانه می شد، دو دینار درآورده به سرایدار داد و بدو گفت این شخص را متوجه باش و آنچه بیش از این خرج کنی در حین مراجعت به تو بدهم. پس به نظر تو کدام یک از این سه نفر همسایه بود با آن شخص که به دست دزدان افتاد؟ گفت آن که بر او رحمت کرد. عیسی وی را گفت برو و تو نیز همچنان کن.
دوستان و شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته تشریح مسیر سامری نیکو را آغاز کردیم و همینطور گفتیم که جاده اریها در مسیر حدود 26 کیلومتری به سوی اورشلیم در تپه‌های بایر یهودیه کشیده شده بود و به شما گفتیم که مسافری در این جاده بود که مورد حمله دزدان قرار میگیره و به شدت آسیب میبینه و وقتی که به هوش میاد متوجه میشه که کسی که اون رو رها کرده و باعث نجاتش شده کسی نبود که هرگز بتونه تصورش رو بکنه. و همینطور گفتیم مثل سامری نیکو در مورد لطف و شفقت هست، لطفی که همه موانع نژادی و مذهبی رو در هم میشکنه. این مثل در مورد محبت به همسایه هست، هرچند اون همسایه کسی جز دشمن شما نباشه. نکته ترغیب کننده این مثل معروف این هستش که ما محبت خالصانه خودمون رو نسبت به خدا با نشون دادن لطف و شفقت نسبت به مردم ابراز بکنیم. همینطور دوستان عزیز، اگر به خاطرتون باشه در ابتدای برنامه گذشته دو سوال رو از جانب یک فقیه یهودی مطرح کردیم. سوال اول این فقیه این بود که چگونه میتونم وارث حیات جاودانه بشم؟ و ما فهمیدیم که جواب این سوال کاملا واضح و روشن بود، چون او یک فقیه و عالم در شریعت موسی بود و قطعا جواب سوال رو میدونست. پس اون شخص قصد داشت تا عیسی مسیح رو امتحان بکنه و نظر اون رو در مورد شریعت بدونه. بنابراین مطابق آداب مشرق زمین، عیسی این سوال رو با طرح یک سوال دیگه پاسخ میده و از اون مرد میپرسه در تورات چه نوشته شده و چگونه میخوانی؟ و یا به عبارت دیگه عیسی اینطور سوال کرد که میخوام تفسیر مفسرین شما رو بشنوم. اما در مقابل اون شخص فقیه از دو قسمت از کتاب مقدس نقل قول میکنه، یعنی از تثنیه فصل 6 آیه 5 و همینطور لاویان فصل 19 آیه 18 که در مورد دوست داشتن همسایه به اندازه خودمون هست. و عیسی از شنیدن چنین پاسخی تحت تأثیر قرار میگیره و اعلام میکنه که پاسخ صحیح رو شنیده. و در پاسخ نقل قول اون فقیه، عیسی از لاویان فصل 18 آیه 5 نقل قول میکنه مضمون بر این که چنین بکن که خواهی زیست. و در ادامه عزیزان، فقیه سوال دوم خودش رو مطرح میکنه و اون سوال این بود که همسایه من کیست؟ عزیزان اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته گفتیم که در مذهب همیشه مسائلی وجود داره که بحث برانگیز هست و در بین یهودیان روزگار عیسی مسئله همسایه یکی از این مسائل بود. بنا به تعبیر علمای یهود همسایه یک دوست یا خیشاوند یهودی بود یا کلن هر فرد یهودی دیگه. این همون پاسخی بود که فقیه مورد نظر انتظار شنیدنش رو داشت. اما طبق آداب مشرق زمین، عیسی این سوال دوم رو با تعریف کردن یک مثل عالی پاسخ میده. اگر در برنامه گذشته همراه ما بوده باشید، حتما به خاطر خواهید داشت که در صحنه اول این مثل، ما مسافری رو داشتیم که از اورشلیم به اریها میرفت و ما حس میزنیم که اون شخص باید یک یهودی باشه. به دلیل وجود دشمنی بین یهودیان و سامریان، این یهودی پارسا برای خودداری از عبور از سامره راه دیگه ای رو در اختیار میگیره و بنابراین مورد حمله دزدان قرار میگیره. در صحنه دوم ما کاهنی رو داشتیم که این کاهن پس از انجام خدمت خودش در معبد اورشلیم داشت به خانه برمیگشت. خدمتی که او در معبد داشت والاترین خدمت در مذهب یهود بود. کاهن متوجه مرد مجروح میشه و در این هنگام دو نوع ترس عمیق در خودش احساس میکنه. اولی که ممکن هست هنوز دزدان در کمین باشن و خودش غافلگیر بشه و دومی که اگر اون مرده باشه حتما اون نجس هست. در برنامه گذشته متوجه شدیم که لمس یک جسد میتونه برای یک کاهن نتایج بسیار هولناکی رو به همراه داشته باشه. و در صحنه سوم ما یک لاوی رو داریم، لاوی که از راه اورشلیم به اریحا داشت برمیگشت و اون میدونست که یک کاهن در جلوی او در حال حرکت هست. بنابراین اون لاوی هم تصمیم میگیره که این کار رو نکنه، یعنی به اون مجروح کمک نکنه، یا به این دلیل که اون کاهن نمونه بدی برای اون بود و یا اینکه احتمالاً تمایل شخصی نداشت. و حالا دوستان عزیز از شما دعوت میکنم تا با ادامه داستان با ما همراه باشید.
صحنه چهارم، سامری.
شنوندگان عیسی منتظر بودند تا پس از کاهن و لاوی یک یهودی عادی، یعنی کسی که جزء و نظام کاهنان و روحانیان نیست، وارد صحنه بشه و به نجات شخص مجروح بشتابه. بنابراین ضربه روانی وارد به شنوندگان رو تجسم بکنید. هنگامی که عیسی اعلام کرد که اون شخص که وارد صحنه میشه کسی نیست جز یک سامری. بله دوستان، سامری که مورد انزجار عام بود. شنیدن این موضوع کاملا برخلاف انتظار اونها از یک داستان خوب بود، چون اونها منتظر بودند که اون شخص غیر روحانی کاهن و روحانیان یهود رو شرمنده بکنه. دوستان عزیز، خصومت 500 ساله یهودیان و سامریان بر سر این بود که اهالی سامره که در اصل یهودی بودند با اقوام بت‌پرست آمیخته بودند و در ضمن فقط 5 کتاب موسا را قبول داشتند و پرستش در هیکل اورشلیم را نمی‌پذیرفتند. یه همچین انزجاری باعث شده بود که یهودیان سامریان رو همتراز با فلسطینیان و ادومی ها قرار بدن. در کتاب میشنا، کتاب تفسیر شریعت موسا، نوشته شده که اون که نانی از سامریان بگیرد و بخورد مانند این است که گوشت خوک خورده است. بنابراین طبق تعلیم رابی ها دریافت هر نوع لطفی از سامریان برابر بود با خوردن گوشت خوک که قطعا حلال نبود. دوستان، سالها پیش از این که میشنا نوشته بشه، سامریان با ریختن استخوان انسان در صحنه‌های معبد اون رو نجس کرده بودند. بنابراین میتونید تنش برخواسته از اشاره به چنین شخصیت منفوری رو در این داستان تجسم بکنید. فقیه مورد نظر ما کنجکاوه تا بدون حالا که داستان به اوج خودش رسیده، عیسی چه چیزی رو میخواد بیان بکنه. شنوندگان عزیز، مطمئناً وارد کردن سامری منفور نیاز به شهامت بسیاری داشت، به خصوص این که عیسی اون رو از نظر اخلاقی نسبت به دو رهبر مذهبی یهود شخصیت برتری معرفی میکنه. این ماجرا درست مانند این هست که برای عده‌ای از پروتستان‌های ایرلند شمالی گفته بشه که یک کاتولیک نیکوکارتر از اونها وجود داره. اگر عیسی امروز چنین داستانی رو برای یهودیان تعریف میکرد، مطمئناً این مثل فلسطینی نیکو خونده میشد. تعریف چنین داستان‌هایی تحریک‌آمیز هستند، اون هم برای حضار کینه‌توز که نیازمند به شهامتی واقعی داره. دوستان عزیز، هنگامی که اون سامری اون مرد مجروح رو می‌بینه، احساس ترحم می‌کنه. او فقط یک احساس عاطفی سطحی نسبت به اون مرد بی‌رمق پیدا نکرد، بلکه عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت و لطف خودش رو نسبت به اون نشون داد. برای کمک به اون مجروح، اون سامری خودش رو به خطر بزرگ میندازه. اولا همچون کاهن و لاوی، اون نیز در خطر تهاجم قرار داشت. اگر چنین خطری وجود داشت، به عنوان یک سامری، اون هم در یک محدوده یهودی نشین، مسلما بیشتر از اون دو شخص مذهبی هدف حمله قرار می گرفت. اون نیز در صورت فوت اون مجروح در معرض نجس شدن قرار داشت. آیا می دونید چرا؟ برای اینکه بر سر همه اونها شریعت موسی حاکم بود. و خطر سوم برای این سامری انتقام خانواده اون مرد مجروح و همینطور جامعه یهودی بود.
محتاج من، محتاج تو خداوندم عیسی. محتاجم من، محتاج تو خداوندم عیسی. زندگیم را تسلیمت کنم، تقدیمت کنم، تقدیم تو ای عیسی.
صحنه پنجم، بستن زخم ها.
دوستان، اون سامری بر زخم های اون مرد شراب ریخت و روغن مالید و اونها رو بست. بستن زخم ها تصویری هست از شفای الهی. در مشرق زمین روغن و شراب ابتدایی ترین لوازم کمک های اولیه به شمار می رفتن. علی‌رغم همه موانع شرعی و خصومت ملی، اون سامری محبت تعجب آوری رو نسبت به اون یهودی مجروح نشون میده. لطفی که درخواست نشده بود، عدم شایستگی اون رو نشون میداد و بدین وسیله عیسی هدیه محبتی رو که انتظار اون نمی رفت رو مثل یک سرمشقی قرار میده.
صحنه ششم، به سوی مسافرخانه.
اون سامری مرد مجروح رو سوار بر الاغ خودش کرد، همچون خادمی اون رو در اون مسیر هدایت کرد. رسیدن اونها به مسافرخونه در واقع پایان این داستان هست. ولی عیسی داستان رو تموم نکرد، چون نکاتی هست که باید اضافه میکرد. عیسی میخواد توجه ما رو به این نکته جلب بکنه که چطور اون سامری شب رو در کنار یهودی مجروح به سر بود تا از اون مواظبت بکنه. این نشون دهنده شهامت و از خودگذشتگی بیشتر اون مرد سامری بود. دوستان عزیز، بیایید این قسمت از مثل رو از زاویه دیگری نگاه بکنیم. تجسم بکنید که سرخپوست دیگه یک کابوی مجروح رو در بیابان پیدا میکنه. اون رو بر اسبش سوار میکنه و اون رو به جای اینکه نزد قبیله خودش ببره، اون رو به شهر غرب وحشی میبره و چشمان پر از انزجار مردم اون شهر برای این سرخپوست دوخته شده. اگر اون سرخپوست نگران زندگی خودش بود، میبایست که اون مرد مجروح رو در جلوی در دروازه شهر رها میکرد و میرفت. ولی در عوض او به هتلی میره و اتاقی کرایه میکنه و در حالی که اون مرد مجروح رو بر دوش خودش حمل میکنه، به طبقه بالا میره تا شبانه از او مواظبت بکنه و انتظار هم نداره که صبح زنده از اون شهر خارج بشه. عزیزان، این همون نکته اصلی هست که عمل شخص سامری اون رو نشون میده. سامری مورد انزجار و تنفر همراه با یک یهودی که بر الاغ او سوار بود وارد شهر یهودی اریها میشه و در حالی که نگاه‌های شکاک و متخاصم ساکنین اون متوجه اون سامری هستند، در یک مسافرخونه اقامت میکنه. دوستان عزیز، امروز در خاورمیانه و خاور دور هم به مردم قویاً توصیه میشه که در محل حادثه توقف نکنن، بلکه به نزدیکترین ایستگاه پلیس برن و موضوع رو اطلاع بدن. اگر برای کمک متوقف بشید، شما مسئول اون حادثه قلمداد میشید و حتی امکان داره که مجازات و یا اعدام بشید. دوستان، ممکن بود که یهودیان تصور بکنن که این سامری مسئول جراحات مرد بیهوش هست. شخص سامری با بردن مرد مجروح به مسافرخونه بیش از پیش از خودش شهامت نشون داد.
صحنه هفتم، بازگشت موعود.
کاهن و لاوی هیچ کاری رو برای اون شخص مجروح انجام نمیدن، اما این شخص سامری اونچه که دزدان برداشته بودن پرداخت میکنه. شخص مجروح هیچ پولی نداشت، چون مهاجمین همه پول اون رو دزدیده بودن. عدم پرداخت پول مسافرخونه منتهی به دستگیری او بابت اون بدهی میشد. اون سامری 2 دینار به صاحب مسافرخونه داد تا در مقابل او از اون شخص مجروح هم مواظبت بکنه و قول داد که موقع بازگشت مابقی رو نیز پرداخت بکنه. عیسی داستان خودش رو به پایان میبره و رو به فقیه میکنه و مهمترین سوال رو از اون میپرسه. کدام یک از این سه شخص همسایه بود؟ پاسخ کاملا واضح بود. مطمئنا شخص سامری. در اینجا مشکل این بود که اون فقیه نمیتونست کلمه سامری رو به زبون بیاره. پس گفت آن که بر او رحمت کرد. دوستان، در جواب او عیسی برای بار دوم گفت برو و تو نیز همچنان کن. اما اون فقیه میدونست که هیچ کس قادر به نشون دادن چنین محبت ایثارگرانه ای نیست. بله، هیچ کس قادر نیست از طریق حفظ شریعت چنین محبتی رو داشته باشه مگر اینکه تحت لطف و شفقت خداوند قرار بگیره. دوستان و شنوندگان عزیز، مثل سامری نیکو همچنین تفسیری هست از لوقا فصل 27 آیات 6 تا 36 که در اونجا عیسی میگه دشمنان خود رو دوست بدارید. او میگه که دشمن خود رو باید مثل همسایه خودتون بشمرید. در موعظه سر کوه عیسی این گونه میفرماید که تنها یک راه وجود داره که فرزند خواندگی آسمانی خودتون رو نشون بدید و اون راه محبت کردن به دشمن هست. تنها از طریق نشون دادن یک محبت اساسی و بنیادی میتونید به شباهت پدر آسمانی در بیاید. این سخت‌ترین چیزی هست که عیسی ما رو خونده تا از خدا سرمشق بگیریم.
موضوعات اصلی این مثل.
حالا دوستان عزیز، اجازه بدید تا خلاصه ای از این داستان شگفت انگیز رو برای شما بیان بکنم. نخست این که محبت عیسی دوست و دشمن رو یکسان در بر میگیره. دوم این که محبت و پرستش خدا امری هست غیر قابل تفکیک از محبت نسبت به همسایه. و سومی که این داستان ظاهر کننده شهامت والای سامری هست. او برای نشون دادن دلسوزی خودش خطر سوء تفاهمات و انتقام و حملات نژادی رو به خودش هموار میکنه. با پرداخت بدهی اون شخص مجروح ما صلیب رو میبینیم. اون شخص مجروح مجبور بود که اعتماد کامل خودش رو بر مرد سامری بگذاره چون از کمک به خودش کاملا عاجز بود. دوستان عزیز، این نمونه ای هست از خود ما. ما اون مرد مجروحی هستیم که در جاده افتادیم و نیاز به اون سامری نیکو داریم تا ما رو رها بکنه و شفا رو برای ما به ارمغان بیاره. از شما عزیزان خیلی سپاسگزاریم که تا به این لحظه با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید. شما عزیزان رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای خداوند، خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.